فتنه برنامه‌ای است که برای این لحظه در نظر گرفته شده. حجت الاسلام و المسلمین دکتر شریفی در این برنامه موضوع بصیرت و فتنه شناسی رو بررسی میکنن. 25 دقیقه شنونده این برنامه خواهید بود.
مالک چه کنیم؟
نمیدانید چه کنید؟
نمیدانیم، بالله نمیدانیم، با علی بمانیم یا با قرآن بجنگیم.
جنگ را رها نکنید دیوانه ها.
ما با قرآن نمی جنگیم مالک.
لا حول ولا قوة
الا بالله. عجب،
ما برای اقامه همین شعار به سپین آمده ایم. حکم خدا دل خونین علی.
فتنه یعنی شعارهای حق را کسانی با محتوای 100% باطل مطرح کنند بیارن برای فریب دادن مردم.
غبار فتنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام به شما معارف جویان گرامی. با سومین برنامه از مجموعه غبار فتنه از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. امیدواریم فرصت همراهی ما را تا پایان برنامه داشته باشید. دوستان، در برنامه‌های گذشته غبار فتنه گفتیم که این برنامه به فتنه و فتنه‌گران از منظر قرآن و نهج البلاغه می‌پردازد و به نمونه‌هایی از تاریخ صدر اسلام نیز اشاره می‌کند. حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد حسین شریفی مهمان عزیز و کارشناس محترم برنامه هستند که امیدواریم امروز هم بتوانیم از مطالب خوب ایشان کمال بهره را ببریم. لطفاً با این برنامه همراهمان باشید.
غبار فتنه،
برنامه روشنگرانه بر اساس آیات روایات از
رادیو معارف. غبار فتنه.
عزیزان، امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در خطبه 50 نهج البلاغه می‌فرمایند: اگر باطل با حق در نیامیزد، کار باطل پیش نمی‌رود و اگر حق از باطل جدا و خالص می‌شد، زبان دشمنان قطع می‌گردید. اما قسمتی از حق و قسمتی از باطل را می‌گیرند و با هم در می‌آمیزند. آنجاست که شیطان بر دوستان خود چیره می‌شود. بی‌تردید تأمل در این کلام نورانی امام علی علیه السلام شاخص حقی را پیش روی چشمان ما می‌گذارد که شاه بیت آن شناخت کامل و مبنایی حق و نیز آگاهی از ترفندهای اهل باطل برای تشخیص وظایف دینی، اجتماعی و سیاسی است و این حاصل نمی‌شود مگر اینکه انسان ویژگی‌های فتنه و فتنه‌گران را بشناسد. امروز هم استاد حجت الاسلام دکتر شریفی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم، درباره یکی دیگر از ویژگی‌های فتنه سخن می‌گوید که به اتفاق میشنوید.
در خطبه 93 نهج البلاغه امیرالمؤمنین برخی از مهمترین ویژگی‌های فتنه را برمی‌شمره که یکی از اونها اینه که حضرت می‌فرماید فتنه و اوضاع فتنه و شرایط فتنه شرایطی است که بیشترین آسیب‌ها را آگاهان نسبت به فتنه می‌بینند. افرادی از جامعه که اهل بصیرتند و فتنه‌ها را می‌شناسند و سعی در شناسوندن اونها به مردم هم دارند، سعی در بصیرت بخشی و بصیرت دهی به مردمان را هم دارند، بیشترین آسیب‌ها را از ناحیه فتنه‌گران متحمل می‌شوند. بیشترین اتهامات نسبت به همین افراده. به تعبیر امیرالمؤمنین می‌فرماید اصاب البلا من ابصر فیها و اخطا البلا من امی عنها. کسی که در این اوضاع فتنه اهل بصیرت باشه باید بلاها را به جان بخره، باید تهمت‌ها و توهین‌ها را به جان بخره. اما کسی که ناآگاه نسبت به این اوضاع فتنه و نقشه های فتنه گران باشه در امانه و بلکه تحسین میشه و بلکه مورد تشویق قرار میگیره و مورد حمایت. کاری که فتنه گرها در اوضاع فتنه انجام میدن طبیعتا مهمترین مانع برای فتنه گرها اهل بصیرت هند، کسایی که پشت صحنه افکار اونها رو میدونن، پشت صحنه تصمیمات اونها رو میدونن و میتونن این اینها را به مردم معرفی کنند، از مقبولیت اجتماعی هم برخوردارند. اگر اونها بصیرت دهی کنند و آگاهی بخشی نسبت به جامعه داشته باشند و روشنگری کنند، بسیاری از افراد را از افتادن در دام فتنه و فتنه‌گران نجات میدند. به همین دلیل فتنه‌گرها سعی میکنند این گونه افرادی را اولاً سریع شناسایی کنند و ثانیاً سریع به تخریب اونها بپردازند. در ابتدا میکوشند شخصیت اونها را ترور کنند و نهایتاً حتی اگه بتونن شخص اونها را هم از سر راه خود بردارند و به ترور فیزیکی اونها هم بپردازند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
اینها مورد غضب و خشم ارباب فتنن، کسایین که نقشه های اونها را برملا میکنن، آشکار میکنن، روشنگری میکنن. خب شاید یکی از معانی این سخن که در حدیث اومده که مؤمنان در آتش فتنه میسوزند و غیر مؤمنان از فتنه به سلامت عبور میکنند همین باشه. حدیث داریم که میفرماد لعمری یهلک و فی لهب الفتنه المؤمن، در آتش فتنه مؤمن میسوزه و کشته میشه و یسلم فیها غیر المسلم، اما غیر مسلمان در فتنه در امانه. شاید معنای این حدیث همین باشه که عرض کردم، کسی که اهل ایمانه، ایمان واقعی داره، میتونه با بصیرت ایمانی خودش فتنه ها را شناسایی کنه، فتنه گرها را بشناسه، در مقابل اونها بایسته و روشنگری کنه و آگاهی بخشی به جامعه داشته باشه. خب طبیعتاً این گونه فردی بیشتر از دیگران مورد غضب فتنه‌گران واقع میشه و از فتنه‌گران آسیب میبینه و ضررها و اتهامات متوجه همین تیپ افراد میشه. اما افرادی که بی تفاوت نسبت به اوضاع فتنه باشن، بی تفاوت نسبت به نقشه های فتنه‌گران باشن یا قدرت تشخیص فتنه و فتنه‌گر رو نداشته باشن، طبیعتاً در امان خواهند بود. و اصولاً فتنه‌گرها اگه بخوان نقشه های خودشون را دنبال کنند و اهداف خودشون را عملی کنند، مهمترین مانع در سر راهشون همین اهل بصیرتند، همین مؤمنان واقعیند. باید اینها را آسیب بزنند، اینها را از چشمها به اصطلاح بیندازند، اینها را در نگاه مردم خار و خفیف جلوه بدند، ارزش اینها را در نگاه مردم بکاهند.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله.
به نظر من اهل فتنه از جهل مردم بهره میبرند و با اون چیزی که باعث میشه که مردم افکار اونا رو بپذیرن، حرفای اونا رو بپذیرن، اینه که مردم تو جهل باقی بمونن. اگه مردم تو جهل باقی بمونن، گرایششون به اهل فتنه بیشتر میشه. ولی اگه مردم آگاه بشن، بینا بشن، بصیر بشن، اینا کارشون رو نمیتونن پیش ببره، اهل فتنه نمیتونه کارش رو پیش ببره. برای همین تمام توانش رو این میگذاره که افرادی رو که به وضعیت فتنه آگاه هستن و مردم رو هم آگاه میکنن، اینا رو یه جوری از جلو راه خودشون بردارن. تقابل بصیرت و جهل یک چیز پذیرفته شده است و اون چیزی که اهل فتنه ازش بهره میبرن جهل مردم و اون چیزی که آگاهان ازش بهره میبرن بصیرت افزاییه.
علت این که اونایی که فتنه‌گر هستن و میخوان به افرادی که فتنه رو افشا میکنن و مردم رو آگاهی میدن به اینا ضربه بزنن، علتش اینه که فتنه آمیخته ای از حق و باطله. در حقیقت یک محتوای باطلیه که در یک قالب حق میخوان به خورد مردم بدن. این افرادی که آگاهن، حالا یا سیاسی هستن یا عالم دینی هستن یا استاد دانشگاه هستن یا دانشجویانی هستن که فعال هستن، اینها حق رو میشناسن و باطل رو هم میشناسن و میان مردم رو آگاه میکنن، حق رو نشون میدن به مردم و باطل رو هم به مردم نشون میدن و این باعث میشه که مردم در یک غباری از فتنه بتونن حق رو از باطل تشخیص بدن. فتنه گران اول میان این نمادها رو میزنن، نمادهای مثبت رو میزنن، اول اینها رو آبروشون رو میبرن، تهمت میزنن، فضا رو بر علیه اینها میکنن تا کسی نباشه که مردم رو بیدار کنه و آگاه کنه نسبت به فتنه.
غبار فتنه، مباحث علمی فتنه شناسی در برنامه غبار فتنه.
معارف جویان گرامی، همچنان از رادیو معارف با برنامه غبار فتنه در خدمت شما هستیم. در این بخش حجت الاسلام دکتر شریفی به یک نمونه تاریخی از فتنه‌گری اصحاب زر و زور اشاره می‌کنند و از مقدس نمایی‌های ابو موسی اشعری و تلاش او برای تخریب چهره امیرالمؤمنین و یاران او پرده برمی‌دارند. جالب است بدانید که ابو موسی اشعری همان کسی است که در جریان رم دادن شطر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به منظور قتل آن بزرگوار مشارکت داشته و از ابتدا دارای ایمان راستین و حقیقی نبوده است. لطفاً شرح فتنه‌گری این عنصر دجالگونه را از زبان حجت الاسلام و المسلمین دکتر شریفی بشنوید.
شما در طول تاریخ اگه نگاه کنید، یکی از مهمترین شگردهای فتنه‌گرا همین بوده. سعی می‌کردن در همون گام اول افراد ذی‌نفوذ و افراد اهل بصیرت و افرادی که عمق نقشه‌های اینها را می‌فهمند و می‌دونند را از سر راه بردارند، مورد اتهام قرار بدند و قدرت کلام و قدرت منطق اونها را به این طریق از دستشون بگیرند و کاری کنند که مردم به اونها گرایش نداشته باشند و تحت تأثیر حق طلبی ها و روشنگری های اونها قرار نگیرند.
حرام است جنگیدن با ام المؤمنین عایشه، حرام است عارت حرم رسول خدا، حرام است هر کس به عمد مؤمنی را بکشد داخل در جهنم است. شما کوفیان فرزند انصارید، دامن به ننگ ابدی آلوده نکنید. با حسابا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
من به یک نمونه تاریخی در این زمینه اشاره می‌کنم، نمونه ابو موسی اشعری، شخصیت بسیار پیچیده و چندلایه تاریخ اسلام، شخصیتی که از زمان خلیفه دوم در منطقه عراق، بصره و کوفه حکومت داشت و استاندار بود، در زمان خلیفه سوم به همین شکل، در زمان امیرالمؤمنین حضرت تصمیم به برکناری ایشان داشت که با وساطت برخی از صحابه و یاران امیرالمؤمنین که در رأس اونها مالک اشتر بود، مالک اشتر تلاش فراوانی کرد که امیرالمؤمنین را از عزل ابو موسی منصرف کنه و حضرت نهایتاً به احترام مالک اشتر از عزل ابو موسی اشعری خودداری کرد و به همین دلیل ابو موسی اشعری که هم خودش با امیرالمؤمنین بیعت کرد، بالای منبر رفت و دست راست خودش را گفت این به منزله دست ولی و خلیفه و امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، و دست چپش را هم روی دست راستش گرفت، گفت من با علی از اینجا بیعت کردم، و بعد همه مردم کوفه بیعت کردند به این طریق با امیرالمؤمنین. این فرد خب به عنوان استاندار امیرالمؤمنین در کوفه بود. اما من دو جریان را در رابطه با این شخصیت نقل میکنم که هم پیچیدگی این شخصیت بیشتر نمایان میشه و هم همین رفتار فتنه‌گرها که سعی میکنن آگاهان نسبت به فتنه و فتنه‌گری را آسیب بزنن و از چشم ها بیاندازن و مورد اتهام قرار بدن را نشون میده را خدمت شما عرض میکنم. بعد از اینکه امیرالمؤمنین به خلافت رسید، همون روزهای اول طلحه و زبیر از مدینه به بهانه خارج شدند و نهایتاً حادثه جنگ جمل را پدید آوردند. در به بصره اومدند و امیرالمؤمنین از مدینه با عده‌ای از یاران خودش حرکت کرد برای مواجهه با طلحه و زبیر و اصحاب جمل. به منطقه عراق و نزدیکای بصره که رسیدن، خب پیغام دادن به ابو موسی امیرالمؤمنین در ضمن یک نامه به ابو موسی، یعنی استاندار خودش در شهر بسیار مهم و استراتژیک کوفه، درخواست کرد که همراه با سپاهیان بیاد به یاری امیرالمؤمنین برای مواجهه با اصحاب جمل. ابو موسی هیچ ترتیب اثر نداد، بلکه بعد از خوندن نامه امیرالمومنین به مردم گفت نظر بنده اینه که شما همینجا باشید و هیچ اقدامی نکنید، این اوضاع فتنه است و شما باید کمک نکنید، باشید در همینجا تا معلوم بشه حق با کیه، باطل کدومه. خب امیرالمومنین در یک نوبت برخی از یارانش از جمله محمد ابن ابی بکر را برای راضی کردن ابو موسی به کوفه فرستاد که هیچ اثری نکرد. در نوبت بعد ابن عباس و مالک اشتر را، دو تن از بزرگترین یاران امیرالمؤمنین و بزرگترین شخصیت‌های عالم اسلام را فرستاد که ابو موسی را راضی کنند و دست از این تخلفش از دستور امیرالمؤمنین برداره، اما حرفای اینا هم کارگر نیفتاد. ببینید چه کار کرد ابو موسی. بسیار زیرکانه مالک اشتر را متهم کرد که تو سابقه‌ای در دین نداری و بعد خطاب به مردم گفت ای مردم، صلاح شما در اینه که به سخن کسی گوش بدید که سابقه بیشتری در دین داره و منظور و مقصود دین را بهتر از دیگران میفهمه و بهتر از نو مسلمانان میفهمه، و با همین سخنان نفوذ مالک اشتر را که بسیار زی نفوذ بود در کوفه هم، اما نفوذش رو به حد اقل رسوند و نتونست کاری کنه مالک اشتر. سخن ابو موسی خطاب مردم این بود، گفت ای مردم، یاران پیامبر خدا که در جنگ ها همراه وی بوده اند کار خدای عزوجل و کار پیامبر را از آنها که با وی نبوده اند بهتر می دانند. دقت کنید با چه ظرافتی طرح مالک اشتر و هدف که مالک اشتر داشت را در حقیقت از بین برد. مالک اشتر می خواست مردم را جذب کنه و به سمت امیرالمؤمنین حرکت بده سپاهیان را، اما ابو موسی گفت خب کی راه حق را بهتر از دیگری می شناسه؟ کسی یار پیامبر بوده، در جنگ ها همراه با پیامبر بوده، یا کسی که اصلا همراه با پیامبر نبوده، مثل مالک اشتر مثلا. شما را بر ما حقی است که اینک ادا می کنیم. رأی درست آن است که سلطه خدا را سبک مشمارید و به خدای عزوجل جرأت میارید. ببین چه حرفای زیبایی است، اما اینها همه لایه هایی است برای اون نقشه شومی که فرداره و اون سرپیچی خودش و نادیده گرفتن فرمان امیرالمؤمنین و مخالفت با امیرالمؤمنین، اما در یک لفافه بسیار زیبا و جملات قشنگ. رأی درست دیگر این است که هر که را از مدینه سوی شما آمد بگیرید و پس بفرستید تا هم سخن شوند، و به تکلف وارد این کار مشوید که آنها بهتر از شما میدانند صلاحیت امامت با کیست. معلومش این فرد بیعتی هم که با امیرالمؤمنین کرد به عنوان امام المسلمین و امیرالمؤمنین بیعت صوری بوده. اینجا داره به صراحت میگه که هنوز معلوم نیست امام صالح امامت مالکیه، حقیقتا امامت از آن کیه، طلحه یا امیرالمؤمنین، زبیر یا امیرالمؤمنین، و کی از مدینه میخواست به سمت کوفه بیاد؟ آیا اصحاب جمل؟ اینا که از مدینه حرکت نکردن، اینا از مکه بودن. طلحه و زبیر رفتن مکه، از مکه لشکر جمع کردن آوردن بصره و قصد ورود به کوفه را هم نداشتن. امیرالمؤمنین بود که در نامه خطاب به ابو موسی و مردم کوفه نوشت من میخوام به کوفه بیام و کوفه را به عنوان مرکز خودم انتخاب کنم. خب پس معلومه این هم داره در لفافه داره نشون میده که امیرالمؤمنین را هم راه به کوفه ندید، از مدینه به سوی شما اومد، اینا رو بگیرید و پس بفرستید، بگید برید در مدینه، مدینه الرسول، اونجا وایسید و معلوم کنید امام برحق کیه که بعد ما پیرو او باشیم. اینک که چنین شده است فتنه است، گرچه در اسنای آن خفته از بیدار بهتر و بیدار از نشسته بهتر و نشسته از ایستاده بهتر و ایستاده از سوار بهتر. مایه از مایه های عرب باشید، شمشیرها را در نیام کنید و سر از نیزه ها برگیرید و زه کمان ها را ببرید و مظلوم و مهنت دیده را پناه دهید تا وضع بهتر شود و این فتنه از میان برخیزد.
ایها الناس، مدتی است که من در کوفه سرگردان و بلا تکلیفم. اشعری به من جواب دو پهلو میدهد. اگر در بیعت خلیفه اید که فتوای او را بر شما خواندم، اگر در بیعت اشعری هستید که حکمش اعلی حد است، بگویید از صاحب برو میروم.
ابو موسی، اگر کاسه ای زیر نیم کاسه است بگو همه بدانیم.
از خدا پنهان نیست، از خلق خدا چه پنهان. بله، کاسه ای زیر نیم کاسه است. این درخواست ام المؤمنین عایشه از شما کوفیان است، نوشته هر کس داخل در دین محمد است اهل حرم محمد را دریابد. ابوالحسن قصد دارد با ما بجنگد، پناه بر خدا. جوان، تو مهر خواهرت میشناسی، آیا این مهر ام المؤمنین نیست؟ هست یا نیست؟
و رادیو معارف، غبار فتنه، گروه خبر رادیو معارف.
ببینید، با یک سخنان در ظاهر زیبا، در باطن دنبال یک اهداف پلیدی است که عرض کردم این شخصیت شخصیت بسیار پیچیده‌ایه، علی‌رغم اینکه در بین مردم ما و برخی از مورخین اینطوری مشهور شده که آدم نفهم ساده لوحی بوده. به نظر بنده این و اسناد تاریخی هم نشون میده این فرد هیچ ساده لوح نبوده، بسیار زیرک بوده، بسیار هنرمندانه اهداف خودش رو دنبال می‌کرده. ببینید، با یک سخنی سعی کرد از نفوذ مالک اشتر بکاهه و قدرت بیان این رو از مالک اشتر گرفت. نهایتاً خب بعد از اینکه مالک اشتر هم نتونست کاری کنه، امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرزندش امام حسن و یکی دیگر از یاران وفادارش که پیامبر فرمود معیار حقه و به دست اهل باطل کشته میشه و در هر کجا باشه حق همون مسیره، یعنی عمار ابن یاسر، عمار یاسر رو نزد ابو موسی فرستادن برای اینکه اون را قانع کنن به سمت امیرالمؤمنین حرکت کنه. اما ابو موسی خب نمیتونست که اتهامی به امام حسن نوه رسول الله بزنه که، ولی عمار یاسر را همون اول از گردونه خارج کرد با یه سخنی بسیار هنرمندانه. بازم وارد شد برای خونسا کردن تأثیر عمار در بین مردم، اونگونه که ابن اسیر در کتاب الکامل فی التاریخ میگه تا ابو موسی عمار و امام حسن را با هم دید فوری متوجه میشد برای چی اومدن، و عمار هم یک شخصیت برجسته با سابقه بسیار درخشان در عالم اسلام. خب این فرد اگه به سخن بیاد و با مردم سخن بگه، ممکنه بسیاری را به سمت امیرالمؤمنین ببره و از ابو موسی دور کنه. بلافاصله بعد از دیدن عمار بهش گفت ای ابا یقظان، تو بر عثمان هجوم برده و خود را در اداد مردم فاسق فاجر قرار دادی، تو در قتل عثمان مشارکت کردی. یعنی اتهام قتل عثمان را به عمار زد. عرض کردم آسیب زننده آگاهان ویژگی فتنه این بود، آسیب زننده به آگاهان فتنه. ارباب فتنه کاری میکنن که اهل بصیرت و آگاهان نسبت به فتنه و کسایی که روشنگری میکنن و بصیرت دهی میکنن اونها را مورد اتهام قرار بدن و ابهت اونها را کم کنند و نفوذ اونها و تاثیرگذاریشون بر مردم را بکاهند. و میبینید که ابو موسی بسیار هنرمندانه در همون گام اول نسبت به عمار این مسیر را طی کرد. گفت تو کسی هستی که در هجوم به خانه عثمان مشارکت کردی و در قتل عثمان مشارکت کردی، تو متهم به قتلی اصلا. که عمار در جواب فرمودن من چنین نکردم، من با قاتلان نبودم. اما در این حال اون هدف خودش رو دنبال کرد و اونی که میخواست. اجمالا این که یکی دیگر از مهمترین ویژگی های فتنه این بود که آسیب زننده به آگاهان و اهل بصیرت نسبت به فتنه و نقشه های فتنگران هست و در طول تاریخ همین مسئله بوده. در هر زمانی فتنه‌ای که ایجاد میشه، در گام اول فتنگرها سعی میکنن که اهل بصیرت را از گردونه خارج کنن تا راحت‌تر بهتر بتونن عموم مردم را به دام بیندازند و به دنبال اهداف پلید و شوم خودشون بکشونند.
رادیو معارف،
تحلیلی روشنگرانه از فتنه و فتنه‌گران. غبار فتنه.
عبدالله ابن قیس ابن سلیم، معروف به ابو موسی اشعری، یکی از اشعریان یمنی است که نام او در بسیاری از حوادث تاریخ اسلام خودنمایی می کند. برخی از مورخان سعی کردند چهره ای زاهد، بی اعتنا به دنیا و فقیه و عابد از او ارائه کنند، اما بررسی صفحات تاریخ اسلام واقعیات دیگری را آشکار می کند. وی هنگامی که حاکم کوفه بود، در آستانه جنگ جمل از دستورات امام علی علیه السلام سرپیچی کرد و به فرستادگان آن حضرت که برای جمع‌آوری و بسیج نیرو آمده بودند بی‌اعتنایی نمود، که همین امر باعث ناراحتی شدید امیر مؤمنان علی علیه السلام و عزل ابو موسی از استانداری کوفه شد. مطالعه دقیق حکومت علی علیه السلام واقعیت‌های حیرت‌آوری را درباره ابو موسی و پیروانش آشکار نموده و این موضوع را مشخص می‌کند که حرکت ابو موسی اشعری یک جریان دوگانه با ظاهری ساده و بی‌پیرایه و آراسته به احتیاط دینی، اما با باطنی زیرک و اهدافی حساب شده بود.
عزیزان شنونده، به پایان سومین قسمت از برنامه غبار فتنه رسیدیم. امیدواریم برنامه امروز هم مورد توجه و استفاده شما معارف جویان گرامی قرار گرفته باشد. لطفاً با شماره تلفن‌های 329-10551 و 552 با پیش‌شماره 025 تماس بگیرید و ما را از دیدگاه‌های خود بهره‌مند سازید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
وقتی نور نباشه انسان واقعیات را هم نمی‌تونه ببینه. والذين كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات وقتی طغیان جلو به چشم انسان رو بگیرد، وقتی هواهای نفس که طاغوت حقیقی اند و بدتر از فرعون اند در وجود خود ما جلو ما رو، جلو به چشم ما رو بگیرند، وقتی جاه طلبی ها، حسادت ها، دنیا طلبی ها، هوا پرستی ها، شهوترانی ها جلو به چشم ما رو بگیرند، واقعیات رو هم نمیتوانیم مشاهده کنیم. دیدید بعضیا واقعیات جلو به چشم رو نتوانستن ببینن، نتوانستن تشخیص بدن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
دوستان گرامی، شنوندگان رادیو معارف، قبل از خبرهای معارفی ساعت 21 کلام ناب رو تقدیمتون میکنیم. حضرت آیت الله جوادی عاملی در این برنامه کوتاه و ابعاد شخصیت حضرت زینب سلام الله علیها میپردازند.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
شما سهم زینب کبرا را از عصر عاشورا به بعد ندانید. خیال نکنیم که زینب کبرا فقط حامل بار اسارت است. این در تلیعه سفر با سالار شهیدان بود و قضایا را مرتب پیگیری میکرد و میفرمود نهی یا معه و نموت و معه، یعنی ما اصلا رفتیم و میرویم که همه خطر را تحمل کنیم با تقسیم کار برای استقرار عدل. از همون میدانی که دیگری فاصله بین مکه و کربلا را طی کرده بود به سالار شهیدان گزارش بدهد که کل خاورمیانه آشوبه، شما تا می توانید برگردید به مدینه و ساکت باشید. و وجود مبارک ابی عبدالله اعتراض کرد، فرمود ممکن نیست. بعد اون گزارش دهنده گفت پس زن و بچه را اجازه بدید به مدینه برسانن. اینجا زینب کبرا فرمود مبادا نبوت و معه و نهیا معه. همین زینب کبرا که قدم به قدم با حسین ابن علی ابن ابی طالب بود، گاهی مانند حسین ابن علی سخن می گفت، گاهی مانند علی ابن ابی طالب. وجود مبارک علی ابن ابی طالب در نامه‌ای که برای معاویه نوشت، معاویه چون در نامه برای حضرت امیر نوشت کی مهاجر بود کی انصار بود، مهاجر کیانند انصار کیانند، علی ابن ابی طالب سلام الله علیه در جواب نامه مرغوب فرمود مال طلقا و ابناء طلقا و تمییز بین المهاجر و الانصار. فرمود ای معاویه، شما بردگان ما بودی، ما شما را آزاد کردیم، مگر یادتون از تو و پدرت اسیر سیف ما بودی؟ ما وقتی مسلحانه وارد مکه شدیم همه شما مثل بید می لرزیدید و همه شما رفتید خانه پدرتون ابو سفیان. به پیغمبر فرمود اینا را آزاد کنی، اینا برده هایی هم که ما آزاد کردیم، شما اسرای جنگی بودی، ما همه شما را اسیر کردیم در فتح مکه، شما آزاد شده مایید، شما طلیقی. طلیق یعنی آزاد شده. تو خود طلیقی، پسر طلیقی، پسر تو هم پسر طلیق است، مال طلقا و ابناء طلقا. شما برده های جنگی بودی، شما که با ما مصالحه نکردی، شما تا آخرین لحظه شمشیر را از رو بستی، ما فاتحانه وارد مکه شدیم، همه شما را اسیر کردیم. رهبر ما فرمود این بردگان را آزاد کنید، ما هم آزادتون کردیم، شما حق ندارید درباره مهاجر و انصار سخن بگویید. این نامه علی سلام الله علیه تو نهج البلاغه. دختر علی در کنار سر مطهر سالار شهیدان در شام به پسر معاویه فرمود عمد العدل یا ابن طلقا، ای پسر آزاد شده، این عدالت است. که بچه‌های پیغمبر رو از شهرها عبور دادی و بچه‌های خودت را در حرم نشوندی؟ می‌بینید زینب مثل علی حرف می‌زنه. این چنین نیست سخن اسارت باشد. فرمود یزید شماها را ماها آزاد کردیم، پدرت را ما آزاد کردیم، جدت را ما آزاد کردیم. امین العدل یبن طلقا تخدیر و که حراقرکه. این است مقام شامخ زینب کبرا.